انعكاس
انعكاس انعكاس.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم برنامه امروز انعکاس را. افتخار پیدا کردیم که باز هم از مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و با بررسی آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت. امروز هم همکار ما سید حسین هادی هم در استودیو همراه ما هستند.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو دری برنامه انعکاس. افتخار دارم که امروز هم در خدمت شما و جناب آقای سروری قرار دارم.
خب در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. امروز هم در همین ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که بررسی خواهیم کرد. کنفرانس خبری فعالان رسانه‌ای مهاجرین افغانستانی در ایران پیرامون حوادث اخیر یزد. و امضای 4 ساحه جدید حفاظت شده و پارک ملی. طی یک ماه گذشته و در دو حادثه مرتبط با ورود غیرقانونی مهاجرین افغانستانی به جمهوری اسلامی ایران و در پی درگذشت تعدادی از این مهاجرین، فضاسازی گسترده‌ای از سوی کشورهای غربی و برخی رسانه‌های وابسته علیه جمهوری اسلامی ایران انجام گردید. تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران در یک نشست مطبوعاتی به این موضوع پرداخته و همکار ما جناب آقای بصیر احمد حسین زاده هم در این جلسه حضور داشتند که این نشست دقایق پیش به پایان رسید و ما می‌خوایم با جناب آقای حسین زاده صحبت بکنیم تا از جزئیات این نشست اطلاع پیدا بکنیم. آقای حسین زاده درود بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای سروری و همچنین سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انعکاس رادیو دری در هر کجا که صدای من را میشنوند. همون گونه که شما هم اشاره کردین، در پی فضاسازی رسانه‌ای که از هفته ها و روزهای گذشته در پی حوادثی که در روزهای اخیر بخصوص در حادثه‌ای که در ولایت یزد صورت گرفته بود، یک فضاسازی رسانه‌ای گسترده شکل گرفته بود که خب به خوبی قابل مشاهده بود که این چیزایی که در فضای رسانه‌ای مطرح میشه یک امر طبیعی نیست و یک امر کاملا غیر طبیعی هست. بله. در همین راستا تعدادی از تشکل‌های فرهنگی اجتماعی و سیاسی مهاجرین افغانستانی، جمعی از چهره‌های شاخص جامعه مهاجر افغانستانی مقیم ایران، امروز در هتل آفتاب ولایت شهر مشهد یک کنفرانس خبری برگزار کردن تا در این رابطه روشنی بندازن بر آنچه که گذشت. بله. و تشریح کنن که چرا چنین فضاسازی رسانه‌ای صورت گرفته. در این کنفرانس خبری مهمانان ضمن تقدیر و تشکر از میزبانی 40 ساله جمهوری اسلامی ایران نسبت به مهاجرین اظهار داشتن که خب جمهوری اسلامی ایران علی رغم تحریم‌های گسترده‌ای که در طول سال‌های گذشته بوده، ولی به میزبانی از مهاجرین افغانستانی به نحو احسن ادامه داده و همچنین خانه‌ای شدن که این مهمان نوازی همچنان ادامه داشته باشه.
بله.
من اگر خواسته باشم به صورت خلاصه به صورت تشریح‌تر خدمت شما عرض کنم، در این نشست، در ابتدای نشست، آقای موسوی مبلغ. بله. رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و یکی از فعالان رسانه‌ای به این موضوع اشاره کرد که خوب در ماهای گذشته بر اثر اختلافی که ترکیه با کشورهای اروپایی خورده بود، سیلی از مهاجرین از ترکیه به سمت مرز یونان روانه کرد.
بله.
از اون طرف یونان مانع ورود اینها به خاک خود شد و ما شاهد این بودیم که مهاجرین افغانستانی چه مشکلاتی را در روزها و هفته‌ها و ماهای گذشته در بین یونان و ترکیه سپری کردند. آقای مبلغ اشاره کرد که هیچ یک از اینا رسانه‌ای نشد. بله. حتی دولت افغانستان به این مباحث اشاره نکرد و نپرداخت به این. اما چی شد که در حادثه مثل حادثه اخیر در ولایت یزد و همچنین در حادثه هریرود که هنوز ابعاد و قضیه مشخص هم نشده به درستی، بله، چنین موضع‌گیری صورت گرفته؟ آقای مبلغ به دو مبحث اشاره کرد. یک بحث این بود که یک عده از فضاسازی ها در داخل افغانستان توسط کسانی صورت میگیره که اینها خب یک دشمنی دیرینه با جمهوری اسلامی ایران دارن،
بله،
و خواستن با استفاده از این فضای به وجود آمده برال اون تبلیغات زراگین خود برای جمهوری اسلامی ایران ادامه بدن، و یک عده که از نایی دولت افغانستان اگر اظهار نظری کردن گفت که اینها به برخی از سفارتخانه ها ارتباط دارن و گفت که در پشت پرده ما سناریوسازی آمریکا رو به وضوح مشاهده میکنن. در ادامه نشست آقای دکتر هاشم اسمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی و رئیس جمهور سابق افغانستان، در این نشست به موضوع جنگ نرمی که دشمنان در این قضیه برا انداختن اشاره کرد و گفت، بله، که ما عملا دشمنی آمریکایی‌ها رو در پشت این قضیه می‌بینیم که آمریکایی‌ها دارن به شدت برنامه ریزی میکنن تا رابطه عمیقی که دولت ایران و افغانستان داره ایر تخریب کنن.
بله.
بخصوص خب ما شاهد این بودیم که در روزهای گذشته به دنبال توافق سیاسی که بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله صورت گرفت، خب جمهوری اسلامی ایران نقش پررنگی داشت.
بله.
به هر حال با یک گام‌های بسیار جدی وزارت خارجه ایران در عرصه دیپلماسی خب به صورت بسیار فعال حضور پیدا کرد و این حضور فعال جمهوری اسلامی ایران به هر حال برای آمریکا قابل تحمل نبود و،
بله،
آنگونه که آقای اسمت اللهی هم در این نشست اشاره کرد، اینا خواستن که با فضاسازی نقش جمهوری اسلامی ایران را کم رنگ کنن.
بله.
در ادامه این نشست آیت الله هاشمی اورزگانی از محققین و پژوهشگران حوزه و دانشگاه به این مبحث اشاره کرد که در طول دو دهه گذشته و بعد از تحولات 11 سپتامبر در افغانستان کمک‌های زیادی از جامعه جهانی به سمت افغانستان سرازیر شده.
بله.
اما گفت که متاسفانه این کمک‌ها هیچ کدام به دست مردم افغانستان نرسیده و دولت افغانستان نتونسته که کمک‌ها به گونه ساماندهی کنه تا بتونه مردم افغانستان از این کمک‌ها استفاده کنن که امروز مجبور نشن به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان به مسیر قاچاق تن بدن و،
بله،
بخواین راه‌های پرخطر طی کنن تا بخواین برای به دست آوردن یک لقمه نان به کشورهای همجوار مهاجرت کنن. این آنچه بود که در این نشست گذشت که من به صورت خلاصه خدمت شما عرض کردم که البته به صورت خلاصه هم قدری بیشتر شد.
بله.
ببخشید که اطاله کلام شد. اگر سوال خاصی دارین من در خدمت شما هستم.
نه خیر، سوال خاصی نیست. در واقع شما آنچه که در نشست گذشت را منتقل کردید و شنوندگان خوب برنامه انعکاس، بسیار از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم فقط ذکر یک نکته که در این نشست جمعی از فعالان رسانه‌ای ایران و افغانستان، خبرگزاری های ایرانی، خبرگزاری های از افغانستان در این نشست حضور داشتند که برای پوشش این مراسم آمده بودند و بنده هم و همچنین همکاران ما در صدا و سیمای خراسان رضوی هم در این نشست برای پوشش این مراسم حضور یافته بودند.
بله، سپاسگزارم آقای حسین زاده.
تشکر، خدا
نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما بصیر احمد حسین زاده که در یک نشستی حضور پیدا کرده بود، نشست رسانه‌ای که فعالان رسانه‌ای و تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی افغانستان مقیم جمهوری اسلامی ایران ترتیب داده بودند و در ارتباط با بحث هریرود و همینطور حادثه‌ای که در یزد اتفاق افتاد صحبت شده بود و جزئیاتش را شما عزیزان شنونده از زبان جناب حسین زاده شنیدید. نشستی به منظور امضای اسناد 4 ساحه جدید حفاظت شده و پارک ملی که شامل جنگلات ولایت نورستان، آبهای ایستاده ولسوالی ناور ولایت غزنی، جزیره ولسوالی درقد ولایت تخار و ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز می باشد، بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در ارگ برگزار شد. در این نشست که اعضای کابینه، رئیس و هیئت رهبری اداره ملی حفاظت از محیط زیست و شماری از والیان اشتراک داشتند، ابتدا شاهزمان میوندی رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست صحبت کرد و بر اهمیت محیط زیست تاکید ورزیده. گفت که اداره ملی حفاظت از محیط زیست طی سالیان گذشته با تکمیل مطالعات فنی از طریق سروی‌های لازم محیط زیستی در نقاط مختلف کشور، برنامه‌های مدیریتی و کمیته‌های حفاظتی را به منظور مدیریت بهتر ساحات تعیین شده تهیه و ایجاد نموده. رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفت که این اداره همچنان روی طرح 4 پروژه پیشنهادی به ارزش تخمین شده 30 میلیون دلار آمریکایی کار می‌کند. محمد اشرف غنی در مورد محیط زیست گفت: باید در رابطه با محیط زیست نگاهی به گذشته این سرزمین داشته باشیم که هزار سال قبل از نگاه محیط زیستی چگونه بوده ایم. و با تاکید بر این که باید بر محیط زیست، آب و سرمایه‌های ارزشمند افغانستان توجه ویژه صورت بگیره، گفت که ما در خصوص مدیریت آب تجربه کافی داریم و توجه به محیط زیست یکی از اولویت‌های ما بوده است. صحبت‌های آقای محمد اشرف غنی رو با هم بشنویم.
هزار سال پیش ما چی رقم بود؟ اگر می‌خواین یک تصویر واضح کابل یا هلمند، نیمروز، زابل، سمنگان، بلخ و اینا رو داشته باشین، از شهنامه فردوسی که یک سند بهتر نداره. ای کابل کلانترین ساحه سبز از این منطقه بود و رستم اسفندیار و نای هلمند زد. حداقل 70% شهنامه در افغانستان اتفاق افتاد و زال در هندوکش زیر بال سیمرغ تربیت شد. و اگر از نگاه عمومی ببینیم، هزار سال پیش ما در هلمند امروز باغ وحش داشت. کلانترین پارک شکار سلطان محمود و سلطان مسعود در لشکری بازار ساخته بود که کوزات سبیر کشف که از امو خاطر نام لشکرگار کوزات سب علی آمد کوزات، معرخ بزرگ ما، نام لشکرگار ما. در لشکرگار نوم لزر کالبخان پیداست بکس نوم اول نوم لشکری بازار رو. یعنی یک محیط زیست هزار سال گذشته را اگه ببینین، افغانستان از ثروتمندترین کشورها در محیط زیست بود. عرضم چیست؟ ما سر سرمایه محیط زیست خود قیمت نگذاشتیم، از او خاطر اتوزایش کردیم که قطعا حسابش نمیفهم. به تایید حرفای جناب سالیس، اگر من رئیس محیط زیست می بودم، اول محیط افغانستان قیمت میگذاشتم. قیمت آب ما چقدر است؟ قیمت چراگاه ما چقدر است؟ قیمت کوهای ما چقدر است؟ قیمت درهای ما چقدر است؟ و باز میرفتم به این که انواع نباتات وحشی داریم. به این معنی که طبیعی نیست. تنها در بدخشان، در نورستان، در کنر، ده ها نوع درخت است که هنوز تثبیت نشده. اگر یک جین بانک از اینا ایجاد میشد، شاید در آینده ما میتونستیم یک نوع نبات یا یک نوع حیوان به صورت اساسی نجات بدیم. هرچی زراعت عصری تر شده، نباتات استاندارد شده، یک خطر مهلک صدها هزار جریب زمینه یا میلیون ها هکتار تباه کرده میتونه. اما ما تنوع داریم. این تنوع طبیعی ما را ما قیمتش و ارزشش تا بال درک نکدیم. باید ای جمع شود. و به می ترتیب من نهایت احتیاط میکدم که نباتات و درخت های خارجی را بدون از این که یک تحلیل واضح شود که با محیط زیست ما سازگار است دیجه قرض کنم. بهترین ارغوان روی زمین داریم در کابل. ارغوان گل کابل است. در دوران که من طفل بودم زیر از این کوه که خانه آبایی ما سنوز هم 250 سال پیش آمده بود پر از ارغوان. قسمت دیگه سیستم آبیاری ماست. خلق کدام هم بختنه که ولو ایت ولی کلینه نزیم ولی دلتا مردو کدیم دی اوبو مدیریت که مکتو زرکال تجربه لرو. تنها اگه تقسیم آب قل به دایرات ببینین که 600 سال پیش نوشته شده تکل سبشان تشریف دارن میره داد می کتاب مطلق به اساس یک پروگرام کمپیوتری آب تمام عریرو تقسیم شده طول سیستم شپک سوکال مخی او یو بل کتاب لرو پنامه درشاد زراعه یو زرنه دیرتر طریقه دی پالل خوندی کول دی نباتاتو دیونو دیده هر یو تا یو سیستم واجه مقصد می داده اول چی باید پوسو چیم درلودل چلرو دیباندی باید قیمت کیدو او دا یو لوی آمه پوهوی گواری چی خلق داخل پانگی باید پیس بگوری از او خاطر 4 ساحه یا 10 ساحه یا 9 ساحه کافی نیست کشور به عیس کشور واحد تحلیل ما باید قرار بگیره. دو سال پیش بالا باغ پغمان چی بود؟ تا تعمیرهایی که به زمین چشته بود به گل بدل شده بود. چشمه هایی که 40 سال آبش جریان پیدا نکرده بود. کوی که مطلق به یک جای خشک بدل شده بود. ما با 75 جریب زمین شروع کردیم. حال به یک پارک 1500 جریب زمین بدل شد. اگه بالا باغ ما زنده کرده تانست. اگه ارگ ما پس سبز کرده تانستیم. اگه 40 ستونه. چند سال پیش در اینجا که کم گرد باد می آمد. امی کل ساحه فرار میکردیم. یعنی مقصد میسته که چرا هر طفل مکتب خود سبز نمیکنه؟ چرا هر کوچه کوچه خود سبز نمیکنه؟ چرا هر ناحیه ناحیه خود سبز نمیکنه؟ و دایی اودل تا خبره جناب میاندی سب دانده چه خلق نگول ما دی افتخار درلود چه دی کابل لطول و اموطنان سر تفصیلی یو میستی و غگید لحر ناحیه دی کابل نخل کراغل لحر ولسوالی دی کابل نخل کراغل پیگه پینزه لمرای توبونو که چاپیریال لمرای توبوند ایتو ناحیه کابل نیست، ایتو اوزه کابل نیست، ایتو ولسوالی کابل نیست که از شما یک پارک نخواهید. مخصوصا خزی. خزی زاید یو جای که دور نلری. زید کشنه اون خواج صفات تطلب. دی خزر چشمه تطلب. زایون ایدر لودل. اما نن دقا زاین نلری. او طول آغاز جناب صافی سب شامله ده. دلتا طول گوخته نده. موضوع تقاضای مردم نیست. موضوع عرضه خدمات است. و از این جهت ضرور است که ما با مردم خود همگام باشیم. قدمای فعلی را من تبریک میگم. اقداماتی که شده با والی صاحبام و جناب میوندی صاحب.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم و صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری برنامه سرپرست وزیر صحت عامه افغانستان به مجلس نمایندگان فراخوانده می شود. مجلس نمایندگان اعلام کرد که سرپرست وزارت صحت عامه را برای توضیحات در مورد چگونگی مبارزه با ویروس کرونا و نارسایی در شفاخانه ها فرا می خواند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست دیروز این مجلس گفت که سرپرست جدید وزارت صحت را در نشست هفته آینده این مجلس فرا می خواند تا در مورد کارکردهای قبلی و برنامه هایی که اکنون این وزارت روی دست دارد بر نمایندگان وضاحت دهد. محمد عارف رحمانی یک عضو مجلس نمایندگان در این مورد گفته که نظام صحی کشور در مبارزه با ویروس کرونا از هم فرو ریخته است. با تمامی تبلیغاتی که صورت می‌گیرد فقط در کابل 250 بستر برای بیماران کووید 19 وجود دارد و بقیه بیماران باید در خانه‌های خود بمانند. آقای رحمانی افزوده که با توجه به خدماتی که در شفاخانه‌ها از جمله شفاخانه افغان جاپان و محمد علی جناح در کابل ارائه می‌شود، یک فاجعه انسانی در کشور رخ خواهد داد. این در حالی است که همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور، حکومت مرکزی برای هر ولایت طبق نیاز که پیش بینی کردند، میلیون‌ها افغانی پول نقد اختصاص داده و اختیار مصرف آن را نیز به ادارات محلی تفویض کرده است. با توجه به اینکه ویروس کرونا در افغانستان به صورت جدی شیوع پیدا کرده، مقام‌های محلی ولایت بلخ می‌گویند که از دیروز چهارشنبه قرنطینه بلخ به گونه کامل برداشته شده، اما استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی اجباری گردیده. سخنگوی ولایت بلخ گفته این طرح از سوی کابینه و وزارت صحت عامه در ولایت کشور عملی می شود که تیان پوشیدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی اصناف شهر مزار شریف اجباری می گردد. در این باره ارتباط ما برقرار شده است با همکار ما جناب آقای کاظم حیدری از ولایت بلخ. سلام جناب آقای حیدری، روز شما بخیر.
عرض سلام خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم همکاری عزیز.
سلامت باشین، تشکر. در مورد جزئیات این برداشته شدن قرنطینه در ولایت بلخ بفرمایید.
بله، همونطور که شما اشاره کردین، از دیروز قرنطینه عمومی که برای 10 روز دور دوم قرنطینه، البته که از طرف مقامات ولایت بلخ و ریاست صحت عامه لحاظ شده بود، برداشته شد. اما با توجه به خواستی که یا شرایطی که وزارت صحت عامه افغانستان تنظیم کرده برای من قرنطینه، با توجه به اون شرایطی در ولایت بلخ هم مردم موظف شدن از پوشیدن ماسک باید عمومی شود و همچنان رعایت فاصله اجتماعی و هتل ها و رستوران ها که باید کم آفیس سابق مسجد باشن، اما اونایی که فعالیت دارن
بله.
میتونن غذایشان سفارش بگیرن و به درد منازل تحویل بدن، نمیتونن که به اصطلاح مشتریشان به داخل هتل ها و رستوران ها دعوت بکنن. و همچنان هتل ها و مراسم عروسی که فعلا تعطیل است، مکاتب و مدارس و اماکن عمومی مثل کورس ها، همچنان کورس های آموزشی. اما آنچه که مهم است و از حیطه به اصطلاح کنترل خارج است، اما طور که نمایندگان مردم در مجلس افغانستان هم عنوان کردن، من خودم قبل از اینکه صحبت بکنم با شما همکارای عزیز، داخل شهر مزار شریف رفته بودم تا ببینم وضعیت از چی قرار است. اما ازدحام زیاد شده، منتها از ماسک پوشیدن عموم مردم خبری نیست و همچنان فاصله اجتماعی به هیچ وجه رعایت نمیشه. مغازه ها همچنان بیرو بار هست، رفت آمد ها زیاد، خصوصا مغازه های مواد غذایی عرضه می کنند که تجمع مردم خیلی زیاد است بدون کدام در نظر گرفتن مسائل بهداشتی. این ها نیاز به کنترل داره که مردم هم می خواهد مقامات صحی و مقامات زیرفت که در این رابطه بیشتر آگاهی بودن و مداخله بکنن در خودش داخل شهر از نیروی امنیتی بله. استفاده بکنن تا مردم را وادار به رعایت همچون مسائل
تشکر. بکنن. تشکر جناب آقای حیدری، سلامت باشین، در روزهای آینده ان شاءالله در خدمت شما خواهد بودیم. خدا حافظ شما.
ممنون شما، خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، غلام حیدر متخلص به حیدری وجودی، شاعر و مولانا شناس نامدار افغانستان که بیش از نیم قرن سابقه فعالیت در کتابخانه عامه کابل در زمینه عرفان و ادبیات فعالیت‌هایی را داشت، بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. خانه ادبیات افغانستان در اطلاعیه‌ای با اعلام این خبر نوشت: حیدری وجودی، شاعر خوش‌ذوق، مولانا شناس و بیدل شناس برجسته افغانستان، از جمع ما پرواز کرده است. حیدری وجودی، این دوستدار راستین کتاب، همیشه برای آشنای جوانان با معارف کهن ادبی میکوشید و غیبتش در این دوره زیانی بزرگ برای میهنی که زخمدار آسیب‌های فرهنگی به شمار میرود میباشد. در مورد مرحوم حیدری وجودی، همکارم آقای بصیر احمد حسین زاده گفتگویی با استاد محمد کاظم کاظمی، شاعر افغانستانی و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی داشتند که دعوت میکنم بشنوید.
در گذشته این شاعر پیشکسوت کشور ما را به همه اهالی ادب قلمرو زبان فارسی تسلیت عرض میکنم. بله، حیدری وجودی از شاعران مطرح عصر حاضر افغانستان بود. ایشان زاده پنشیر بود، یکی از روستاهای پنشیر، و در حدود سالهای جوانی به کابل آمده بود و سالها هم در حوزه شعر و هم در حوزه مطالعات عرفانی ایشان فعال بود. سالها در کتابخانه عامه کابل کار میکرد و از این نظر هم میتونیم بگیم وجودش منشأ خیر بود در مرکزی که مرکز علم و ادب و عرفان هست. و همچنان ایشان حلقه های ادبی داشت و شاگردانی تربیت کرد و کسانی در حلقه های درس ایشان در درس های مولانا شناسی شرکت میکردن و انجمن دوستداران مولانا در کابل یکی از افراد فعالش که با واقع استاد اون انجمن حساب میشد جناب حیدری وجودی بود و به همین اعتبار جمع وسیعی از شاگردان و مریدان ایشان داشت، چون در حوزه عرفان همیشان فرد صاحب وقوفی بود و در بین اطرافیان به نجم العرفا معروف شده بود. خب در عرصه شعر بسیاری از شاعران معاصر ما از آثار ایشان و از آموخته های ایشان استفاده کردن. مثلا خانم خالده فروخ، شاعر مطرح افغانستان، ایشان به این معترف هست و از آن داره که از شاگردان استاد حیدری وجودی باشه. ایشون فردی بود که علاوه بر اینکه شاعر بود، شاعر پرور هم بود و این از خصوصیات جالب هست. یعنی علاوه بر اینکه در حوزه شعر ایشون صاحب آثار بسیار فراوانی هست، در حوزه مطالعات عرفانی هم کتاب‌هایی داره، چندین کتاب درباره مولانا داره که از جمله اینها یکی در همین اواخر منتشر شد به نام از ورای حال و قال که گزیده ایست از لب لباب مثنوی که قبلا گردآوری شده بوده، لب لباب مثنوی از مولانا کاشفی، و ایشان این رو باز گزیده از اون منتشر کرده. و دیوان اشعار ایشان به نام دیوان حیدری وجودی یک بار در حوالی سال 96 منتشر شد که بنده افتخار داشتم که ویرایش و سفارایی این کتاب رو به عهده داشتم، و بار دیگر همراه با شعرهای جدیدی که در این چند سال ایشان نوشته بود در همین آستانه امسال آماده شد و امیدوار هستم که به چاپ رسیده باشه. و این هم باز جالب بود، گویا خداوند مقدر کرده بود که ایشان آخرین بازبینی ها و آخرین تکمله های دیوان را انجام بده، یعنی اون دیوان را که شعرهای به او اضافه شده بود بعد از اینکه آماده شد به ایشان فرستادیم، اصلاحات نهایی که ایشان داشتن و مقدمه های بسیاری که افراد مختلف بر شعر ایشان نوشته بودن، تقریزهایی که نوشته بودن، همه هم مجموع جمع شد و دیوان تدوین شد، به نظر ایشان رسید و شاید در آستانه چاپ باشه. و این هم بخت بلندی است که یک شاعر در زندگی خودش مجموعه آثارش از پراکندگی نجات پیدا بکنه، به صورت یک دیوان مدونی قبل از فوت او در اختیار مخاطبان قرار بگیره.
جناب استاد کاظمی، جناب مرحوم حیدری وجودی بیش از نیم قرن در کتابخانه عمومی کابل هم فعالیت داشت، در این زمینه اگر بفرمایید در عرصه کتابداری ایشان چه فعالیت‌هایی داشت؟
حضور استاد حیدری وجودی در کتابخانه عامه بسیار مغتنم بود، از این جهت که خب فردی که مسلط به شعر و ادبیات باشه، وقتی که همراه با کتابخانه در کتابخانه حضور داره و مسئولیت او رو داره، در گردآوری آثار شعری، نسخه‌های خطی قدیم و مراقبت از اونها طبیعتاً بیشتر جدیت و دلسوزی میکنه و مراقبت بیشتر میکنه از اون و بسیاری از نسخه‌های خطی رو ممکنه ایشان بشناسه و معرفی بکنه، از اونها تحقیق در تحقیقات خودش استفاده بکنه. شبیه به این قضیه ما در مورد استاد مرحوم محمد قهرمان در ایران هم داشتیم. مرحوم محمد قهرمان شاعر و پژوهشگر بسیار برجسته خراسانی سالها در کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد مشغول کار بود و طبیعتاً فردی که اهل ادب باشه، اشراف داشته باشه بر امور کتابخانه، بسیار مؤثر هست از این جهت. و علاوه بر اون ایشان در همون کتابخانه تا جایی که بنده اطلاع دارم یا در خود کتابخانه یا در جای دیگر حلقه های درسی هم داشته، یعنی جمعی از مشتاقان اونجا می آمدن و در حلقه درس ایشان در مورد مولانا شرکت می کردن و این هم مغتنم بوده که کتابخانه علاوه بر اینکه محل کتاب باشه، محل انجمن های ادبی هم به نوعی می تونه باشه.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بازرگانان افغانستان خواستار باز شدن راه‌های پاکستان برای صادرات کالاهای خود به این کشور هستند. شماری از بازرگانان میوه‌های تازه هشدار می‌دهند که اگر حکومت راه‌های پاکستان را بر روی صادرات کشور باز نکند، مالیاتشان را نخواهند پرداخت و دست به مخالفت‌های قانونی در برابر حکومت خواهند زد. این بازرگانان حکومت افغانستان را در حل مشکلاتشان با پاکستان ناتوان می‌دانند. شماری از کشاورزان قندهار در این باره می‌گویند که به خواست حکومت از کشت کوکنار دست کشیدند و به جای آن باغ‌های میوه شاندند، اما اکنون میوه‌هایشان مصارف کشت را به دست نمی‌دهند. سردار محمد رئیس اتحادیه بازرگانان میوه‌ها و سبزی‌های تازه قندهار گفت اقتصاد ما به صفر رسیده، حکومت توجهی نمی‌کند، ما چه کار کنیم؟ عبدالاحد رئیس اتحادیه بازرگانان میوه‌های خشک در ولایت قندهار گفت برای ما در افغانستان نزدیک به 30 تا 40 هزار تن مواد کهنه مانده که از فصل پیشین است. این بازرگانان میگویند که سال گذشته هم بخشی از میوه‌هایشان به علت مشکلات صادرات با پاکستان فاسد شده. از سیف‌الدین سیحون استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی پرسیدیم که مسدود شدن مرز افغانستان با پاکستان چه تأثیری میتونه بر روی کالاهای افغانستان داشته باشه.
متأسفانه پاکستان همه سالها در تمام ادوار حیات سیاسی پاکستان، این کشور از تحریم رابطه تجارتی و ترانزیتی بهره برداری کرده و فشار آورده، فشار سیاسی امنیتی. یعنی در زمانی که محصولات زراعتی افغانستان و محصولات مثلا سردرختی و میوه و ترکاری سر وقت رسیده، این بنادر خود برای صدور کالاها برای افغانستان مسدود کرده و برعکس در همه اوقات بیشتر اگر ضرورت شده مثلا کالا و محصولات تولیدی خود برای افغانستان صادر کرده از طریق بنادر افغانستان و پاکستان. ولی در مقاطع مختلف پاکستان این سیاست ها را اعمال کرده. اهمیت از این بابت دارد که مردم افغانستان چون اساساً اقتصاد ما یک اقتصاد مبتنی بر واردات است و تولیدی نیست، از این بابت بیشتر متکی به واردات است، واردات از ایران، واردات از ترکمنستان، واردات از کشورهای اروپایی برای تولیدات کالا یا محصولات صنعتی نیمه صنعتی، و از پاکستان هم عمدتا مواد خوراکی، مواد اولیه و محصولاتی که در حقیقت مورد نیازی اولی و اساسی مردم است. مسلما محدودیت و مسدودیت این راه ها برای محدود بسازه یا به طور کل ارزش پایین بیاره، مسلما قیمت بلند میره و بلند رفتن قیمت بالاخره بحران است و بحران بالاخره نارضایتی سیاسی ایجاد میکنه و پاکستان از این احرام بالاخره فشار میره برای دولت ما و مردم افغانستان. از این بابت بسیار اهمیت داره که این راه ها از طریق مذاکرات، از طریق مراجعه به حکمیت و از طرف دیگر یک همکاری بسیار استراتژیک اقتصادی و از طرف دیگر تبلیغات و پروپاگاندایی که مخصوصا افغانستان در دست میگیرد بر ضد پاکستان از طریق بعضی تبلیغاتی بسیار بسیار میانتهی، خب اینا هم یک مقدار اثر خود داره و پاکستان در مقاطعش نشان میده که اینا قدرت و ظرفیت برای بحران آفرینی را دارن و افغانستان شعار میده که ما دهلیز هوایی باز کردیم، راه‌های بدیل ایجاد کردیم، با پاکستان فشار آوردیم. اینا در مجامع بین‌المللی و در مجامع داخلی مخصوصا در سطح پاکستان اینا اثرات ناگوار داره و اونها را وا می‌داره که در این برابر اقدامات عکس عمل نشان بدن. و این عکس عمل‌ها عمدتاً اقتصادی نیستن، عمدتاً امنیتی، استخباراتی و فشارهای سیاسی هستند که از اهرم تجارت و ترانزیت اینا سوء استفاده می‌کنن. متأسفانه این سریس و سرنوشت دو کشور در طول این سال‌ها.
تحلیلی بود از سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، در ارتباط با مسدود شدن مرز افغانستان با پاکستان و تأثیری که میتونه بر روی اقتصاد افغانستان داشته باشه. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید قماندانی قوت‌های مشترک از دو انفجار ماین در شهر کابل جلوگیری کردند. در خبرنامه آمده که تروریستان دو حلقه ماین را به هدف سازماندهی حملات تروریستی در ساحات چهارراهی قنبر و فاضل بیگ مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل جاسازی کرده بودند که پیش از انفجار توسط قماندانی قوت‌های مشترک کابل کشف و خونسا شد. وزارت امور داخله گفته که با کشف و خونسازی این توطئه‌های تروریستی دو رویداد خونین تروریستی که منجر به تلفات افراد می‌گردید جلوگیری به عمل آمد. فرماندهی مشترک نیروهای امنیتی در کابل و رهبری فرماندهی پلیس کابل چندی پیش ایجاد شد. هدف از ایجاد این فرماندهی تنفیذ مؤثر قانون، تأمین امن و نظم در جامعه و پیکار جدی با مجرمین و اخلالگران امن و نظم عامه خوانده شد. در همین حال نیروهای امنیتی ملی افغانستان یک هواپیمای بدون سرنشین طالبان را ضبط کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرد نیروهای یگان ویژه این ریاست با اجرای عملیاتی در ولسوالی پتیکوت ولایت ننگرهار یک هواپیمای بدون سرنشین را از یک انبار سلاح طالبان کشف و ضبط کردند. طبق اعلام ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان این عملیات بر یک انبار سلاح و مهمات عبدالفتاح مشهور به پتنگ از فرماندهان مقتول گروه طالبان اجرا شده که در نتیجه این عملیات یک فرمان هواپیمای بدون سرنشین و سلاح‌های خفیفه و ثقیله از جمله یک پایه هاون 82 میلیمتری به دست آمده و دو نفر دیگر از اعضای گروه طالبان بازداشت شدند. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.